أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله که آقا بپذیرن امروز ما رو و بتونیم با زیارت جامعه کبیره در محضرشون قرار بگیریم، با همه وجود یه صلوات بفرست. فرازای سنگین داریم امروز، خدا کمک کنه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم و اولکم و آخرکم و مفوضون فی ذلک کلهی الیکم و مسلمون فیه معکم و قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع و نصرتی لکم معده حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه فمعکم معکم لا مع غیرکم. در خدمت فراز چهارم از بخش تفدیه زیارت جامعه کبیره هستیم. انشاءالله که بتونیم با همه وجود در محضر مولای خودمون قرار بگیریم با این فرازها. توی این فراز میفرمان که من اعلام میکنم که مؤمن به سر شما هستم. در مقابل سر چی میاد؟ علانیه. پس جمله اینطوریه: مؤمنون به سرکم و علانیتکم و شاهدکم و غائبکم و اولکم و آخرکم. این چیزهایی که اینجا نام میبرن، ما داریم اعلام میکنیم که ما به اینها ایمان داریم، به اینهای شما. خب اینا چیا هستن؟ یک، سر شما. من مؤمن به سر شما هستم. دو، مؤمن به آشکار شما هستم. یعنی معلوم میشه که یه سری چیزهایی هست که سر، یه سری چیزهایی هست که علانی است. من به همه اینها ایمان دارم. اینطوری نیست که اون چیزی رو که فقط میبینم ایمان داشته باشم، به سر هم ایمان دارم. یعنی میدونم که شما یه چیزایی دارید که سر هست، من به همه اونها ایمان دارم. و شاهدکم، شاهد شما و غائب شما. خب اینا رو در مقابل هم که معنا کردن توی کتاب، اینو معناشو اینجوری گرفتن که برخی از شما در جامعه مشاهده شدید و آخرین شما به غیبت رفته. یعنی من هم به اون 11 امامی که در حضر بودن ایمان دارم، هم به اون آخرینی که در غیبت هست. یعنی برای من فرقی نمی کنه که امام ظاهر یا غایب، شاهد یا غائب، من به همه امامان ایمان دارم. البته یه معنای دیگه هم آوردن آیت الله ضیاءالدین برای این مفهوم، که فرمودن که مرتبه بشری و جسمی امام میشه شاهد امام، اون چیزی که دیده میشه. اون مرتبه روحانی، اون بعد روحانی و ملکوتی امام میشه غایب امام. یعنی اینجا من دارم میگم که من ایمان دارم به اینکه شما دو تا بعد دارین، یه بعد جسمی که مثل بقیه انسان هاست ظاهرن، یه بعد روحانی که متفاوت از بقیه انسان هاست. یعنی من به اینها دارم اعلام ایمان میکنم. و اولکم و آخرکم، اولین شما و آخرین شما. برای من فرقی نمیکنه که شما کی بودید، چه زمانی بودید، اول و آخر شما برای من فرقی نمیکنه. چون اینجا که میرسه ظاهر دیگه اون معرفت های قبلی رو کسب کرده دیگه، که یه نور واحد هستن اهل بیت علیهم السلام، و میتونه به راحتی اینجا این اعلام ایمان رو بکنه.
که برای من شما دیگه فرقی نداری، نه اولینتون نه آخرینتون و نه شاهدتون نه غایبتون، هیچ کدوم برای من متفاوت نیست. همونطوری که در زمانی که هستید من به شما ایمان دارم، همونطور در زمان غیبت به شما ایمان دارم، و همونطور که به اولین شما ایمان دارم به آخرین شما هم ایمان دارم. خب این نقطه تفاوت شیعه با بقیه است. خیلی ها هستن که شما در نظر بگید آقا امیرالمومنین رو قبول دارم، بهش ایمان دارم، حتی به امامت ایمان دارم. خیلی ها هستن تا امام حسین قبول دارن، بعضی ها هستن تا امام سجاد قبول دارن. هزاران فرقه درست کرده شیطان دیگه بعد از رحلت رفتن پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله. این فرقه ها چطور درست شده؟ با همین عدم ایمان به اولین و آخرین، یعنی فرق گذاشتن بین ائمه. بعضی ها چی هن؟ تا امام صادق قبول دارن. این همینطوری هی اینجوری شده دیگه. بعضی ها تا امام کاظم قبول دارن. این حالا بعضی هاشون از بین رفتن، یعنی الان دیگه پیروان خیلی زیادی ندارن، ولی بعضی هاشون چرا الان اسماعیلی ها خب خیلی تعدادشون زیاده، یا زیدی ها اینا تعدادشون زیاده، کم نیست. یا بعضی ها هستن که موندن تو همون آقا امام علی علیه السلام، فقط ایشون رو به امامت قبول دارن، بقیه رو نه. بعد خیلی ها هستن اعتقاد دارن اصلا امام آخر هنوز به دنیا نیومده، یعنی میگن هست نمیگن نیست، ولی میگن که غیبت معنا نداره. چطور میشه که یک انسان این همه سال بتونه زنده بمونه؟ میگن پس به دنیا نیومده. حالا کی به دنیا میاد خدا میدونه. این پس این فراز خیلی نکته مهمی توش هست که من دارم اعلام میکنم شما در هر شرایطی هستید من به شما ایمان دارم، و تنها دین حق عالم هم همین دینه که این همه فرقه درست کردن. روایت معروفی است از آقا رسول الله صلوات الله علیه و آله که آقا فرمودن 72 فرقه میشه دین من، فقط یکیش حقه، فقط یکیش. خب اون بقیه کجا؟ بقیه هیچی، باطله. یعنی اون کسی که تا امام صادق قبول داره به چی دلش خوشه؟ اصلا شما معتقده به امام زمان عجل الله تعالی فرجا نباشید به چی ایمان دارید؟ به چه امیدی دارید زندگی میکنید؟ خب پس اینجا خیلی مهم شد این فراز که من بیام در جرگه افرادی که پیامبرم فرمودن فقط اینها حق هستن، که این همه فرمودن 12 تا مهدی از نسل من به دنیا میاد، بعد به اینها ایمان داشته باشید. پس اگه من بخوام خب اینا رو در نظر نگیرم به چی ایمان دارم؟ اون دین من در آوردی که من هر لحظه بخوام خودم تعریف کنم امامش کی هست، چجوریه، قوانینش چیه، اون به چه درد میخوره؟ پس اینجا میام اعلام میکنم که ایمان من به شما یه ایمان جامع و کامله، تو همه چیزش ایمان دارم. و جالبه ببینید تو بحث ایمان اینایی که خیلی مادیگرا هستن اصلا ایمان رو نمیفهمن. چرا؟ چون خیلی غیبه ایمان. مثل چی؟ الان ما میدونیم که این لامپ اگر روشن شده برق بهش رسیده که روشن شده، درسته؟ اما برق رو نمیبینیم، از اثراتش میفهمیم که هست. الان شما اینجا هوا رو نمیبینیم ولی داری تنفس میکنی که اگر نباشه نمیتونی تنفس بکنی. خب پس از اثراتش هست که میفهمیم هست. ایمانم یه همچین چیزیه، چون یه امر قلبیه. اون افرادی که مادیگرا هستن خیلی نمیتونن بفهمن این چیزا رو. آیت الله زیابادی میگن که ما ایمان رو هم از اثراتش میفهمیم. یعنی آیا من باز این حرفی که دارم میزنم آیا صرفا زبانیه یا نه ایمانه هست دارم میگم؟ ایمان بودنش یه امر وجودیه دیگه، یعنی باید باشه تا حس بشه. چطوریه که برق وقتی حس میشه فهمیده میشه که هست؟ بس ایمان هم باید حس بشه که چی بشه؟ بفهمیم هست. یه جایی باید ظهور و بروز پیدا بکنه. فرق دارن افرادی که به زبان میگن ما ایمان داریم با اون افرادی که حقیقتاً دل ایمان داره، خیلی فرق میکنن. اون آثار ایمان درش هویداست، به ظهور و بروز رسیده، اون یکی نه. اون داره با حقیقت ایمانش زندگی میکنه و اون لوازمی که اون ایمان نیاز داره رو فراهم کرده، بعد داره از اثراتش استفاده میکنه، ولی اون یکی نه، فقط زبانی. خب ایمان، ببین الان چقدر پس شاخه پیدا کرد، من به سر رو آشکار شما ایمان دارم، نه اینکه هر چی که من فهمیدم ایمان دارم، هر چی نفهمیدم ایمان ندارم. چه بسا یه چیزی یه چیزی نه، ببینید اون چیزایی که آخه ما میدونیم خیلی کمه، خیلی کمه اون چیزایی که ما میدونیم. ما اگه بخوایم طبق اونا زندگی بکنیم که چیزی تهش نمیمونه. ما بیشتر اتفاقا به سر ایمان داریم که خیلی چیزهایی که حقیقت عالم هست اصلا ما نمیدونیم. علمش در اختیار کی هست؟ در اختیار امامه. حالا چقدر ظرفیت وجودی پیدا بکنیم تا وقتی که زنده هستیم و به ما بدن، چون تو ابتلاعات هرچی آدم قبول بشه بره بالا، خب درجه علمش بالاتر میره، معرفت بیشتری بهش میدن، بعد دوباره اون معرفت رو پایه امتحان قرار میدن. دقیقا مثل مدرسه رفتن دیگه، شما میری یه سری معارفی در اختیارت قرار میدن، امتحان میگیرن، قبول شدی میری پایه بالاتر. پایه بالاتر کتاباش فرق میکنه، یه معارف جدیدی قرار به شما بدن که ورژنش هم بالاتر میره. حالا چقدر من روزیم باشه تو وقتی زنده هستم، چقدر تلاش کنم ظرفیت وجودی اون بالا ببرم تا بتونم، اون ظرف وقتی کوچیک باشه که چیزی توش جا نمیشه، اون ظرف وجود باید بره بالا تا معرفت توش جا بشه، تا اون سر هی بیا تزریق بشه بهش، بشه علانیه. حالا اون چقدر اتفاق میفته نمیدونیم، ولی همینقدر الان میدونیم که اون چیزایی که میدونیم خیلی کمه، خیلی کمه. حالا نمیدونیم چقدره بازم، چون باز سر دیگه، سر رو که نمیدونیم چقدره که باز بدونیم چقدرش رو میدونیم، ولی میدونیم که خیلی کمه اون چیزایی که میدونیم. پس چیزی هم ما اون به اون صورت نمیدونیم. حتی یاران خاص ائمه علیهم السلام که محرم سر بودن، باز درجه علمشون خیلی 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 کم هست نسبت به اون چیزی که امام هست. یه حدیث جالبی آورده بودن آقای زیابادی توی کتابشون، الان دقیقش یادم نمیاد، دوباره نگاه میکنم بهتون میگم، خیلی جالب بود برای خودم که یکی از یاران خاص امام، آقا امیرالمومنین علیه السلام، بهشون میگن که مثلا تو چیزی که میدونی شاید مثلا بنزه یه ذره است. این یار خاص آقا بوده، از اون چیزی که در اختیار ماست، مثلا اون چیزی، حالا این حدیثش رو ایشالا پیدا میکنم بهتون میگم، خیلی جالب بود. خب اینو پس من میگم مؤمنون به سر کم، اینجا خیلی مهمه که واقعا با همه وجود بگم من به سر شما ایمان دارم، اون علمی که در نزد شماست و واقعا شاید یه ترشحی مثلا یه موقعهایی تازه به بعضی ها تازه برسه، نه اونم به همه، چون هر درجه از علم الهی که علم حقیقی است به هر شخصی برسه، اون درجه از معرفت و عشق رو پیدا میکنه. ما به سر شما ایمان داریم، همونطور که به علانیت شما ایمان داریم، و همینجا یه التماسی میکنیم که واقعا اون چیزی که نیاز داریم برای یاری امام به ما بدن، چون اگرم طلبی نباشه که به زور که نمیدن، درسته؟ خدا هیچ وقت اجبار نکرده بیایید من به شما معرفت بدم، بیایید بشینید من بهتون یاد بدم چه کار بکنه. خدا آقا امیرالمومنین چقدر همین فرمودن سلونی قبلا تفقدون، بیایید بپرسید قبل از این که من برم. علم همه کن و مکان در اختیار ماست، اون وقت شما میمدن از چه چیزایی میپرسیدن. حالا ما اینجا سوال میکنیم، الان امام زمان ما دارن میگن سلونی قبلا تفقدونی، حالا ما درسته الان تو حذر نیستیم، ولی اماممون که هست، اماممون که زنده است، امام که میتونه به ما هدایت برسونه. حالا من نمیتونم آشکارا ببینم امام رو، ولی اون سر رو که میتونه من برسونه. حالا چقدر برسونه دیگه ما تسلیمیم، ما سپردیم به خودشون که چقدر صلاحه، چون اگه آدم چیزهایی رو بدونه که ظرفیتش رو نداشته باشه، چه بسا به کفر میرسه، که اون روایت معروف میفرمان که اگه چیزهایی که سلمان میدونست ابوذر میدونست، ابوذر کافر میشد. اون چیزهایی که حالا بین ابوذر و مقداد الان من شک کردم، حالا اون چیزهایی که ابوذر میدونست اگه مقداد میدونست مقداد کافر میشد، یعنی اینا همه درجه بندی داره، هر کسی نمیتونه هر میزان سر رو دریافت بکنه. محرم سر بودن خیلی مهمه. حالا خود اون دریافت سر یه بخش ماجراست، محرم سر بودن بازی بخش دیگه است که اگه بهت دادن و تونستی اون رو نگه داری تیکه بعدی رو میدن. اینجوری نیست که همه رو یه هوی بیارن در اختیار یه شخصی قرار بدن، اون کلاس ها باید پله پله طی بشه. حالا اینکه چجوری طی بشه، چه مدت زمانی برای هر شخصی طول بکشه، بعضی ها سرعتشون بالاست، اصلا زود به زود طی میکنن، امتحان ها رو زود به زود پس میدن، اینا رو دیگه خدا میدونه، حتی خودمونم نمیدونیم که چجوری هست کم و کیفش. ولی حداقلش این هست که اگر باشه باید آثارش حس بشه، یعنی من باید اون رشد رو ببینم، حس کنم تو عملم الان این پیاده شد، این معرفت اومد، فرق کردم، اینو باید بفهمم حداقل. جنسش اینجوری نیستش که من بیام برم و بگم که نه فرقی نکردم، انگار مثلا اومدم کلاس زیاد جامعه رفتم هیچ تفاوتی حاصل نشد. اینجوری اگه باشه معلوم میشه که درا بسته بوده، یعنی چیزی وارد نشده اصلا، وگرنه وارد بشه و تبدیل به ایمان بشه این قاعدتا باید آثارش حس بشه، یعنی حداقلش اون اثر اولش که طمأنینه نفس هست باید حس بشه، حالا به هر درجه ای بالاخره تفاوته باید معلوم بشه، حالا نه اینکه آدم توقع داشته باشه یهویی برسه به درجه 100، ولی بالاخره یه مقدار باید حس بشه. خب این پس اینجا اعلام ایمان جامع و کامل به اینکه ما ایمان داریم به سر شما و آشکار شما، شاهد و غائب شما و اول و آخر شما. انشالله که خدا ما رو برسونه به این ایمان جامع و کامل. حالا این تو جنبه اعتقاد بود، تو جنبه رفتار چطور باید پیاده بشه این درجه از ایمان؟ اولین نقطه ظهور و بروزش تفویض و تسلیمه، یعنی کسی که این ایمان جامع و کامل رو پیدا میکنه تو عمل اولین چیزی که باید نمود پیدا بکنه، گفتیم اون آثاره باید دیده بشه، تو چی باید دیده بشه؟ توی تفویض و تسلیم باید دیده بشه. و مفوضون فی ذالک کله الیکم و مسلمون فیه معکم. من با ایمان کاملی که به شما دارم تو همه این حالات امور خودم رو به شما تفویض میکنم. مفوضون فی ذالک کله الیکم، تو همه امور امرمو به کی واگذار میکنم؟ به شما واگذار میکنم. امرمو به شما واگذار میکنم یعنی چی؟ چون این آیه است دیگه، افوض امری الالله. خب یعنی چی این؟ جزء اذکار اورادی هم هست که خیلی هی همه میخونن. افوض امری الالله یعنی چی؟ یه چیزی در معنای ایاک نعبد و ایاک نستعینه. خب همونو نمیفهمیم که کارمون پیش نمیره، همون ایاک نعبد و ایاک نستعینو نمیفهمیم. این جزء همون علومی هست که خیلی درجه بندی داره فهمش، و اون فهم کامل رو اگر به کسی بدن دیگه امری براش باقی نمیمونه، یعنی آدم برسه واقعا به افوض و امری الالله که ایاک نستعین هست، یا توکل تا الالله کفا بالله وکیلاست. این مفهوم رو اگر کسی بفهمه و به دلجاری بکنه بعد در مرحله عمل امری براش باقی نمیمونه. یعنی چی؟ یعنی امورش رو خدا انجام میده، خدا مدیریت میکنه. حالا خدا واسطه فیض قرار داده که تمام ارادهش در عالم به دست امام جریان پیدا بکنه تا مردم بفهمن که راهی غیر از ولایت ولی خدا برای رسیدن به خدا نیست، وگرنه خدا که نیاز نداره که برای چیزی واسطه قرار بده، خدا از روی لطفش این کار رو کرده که ما از طریق امام بتونیم راحت هدایت بشیم. حالا اینجا من دارم امرم رو واگذار میکنم به امام، من امرم رو به شمایی که منبع جریان اراده خدا در عالم هستید دارم واگذار میکنم. خب بعد باید این پشتش چی بیاد؟ وقتی من امر رو واگذار میکنم اگه تسلیم نباشه آیا میشه؟ یعنی من امرمو واگذار بکنم به امام، بعد توش چون و چرا بیارم، بگم چرا اینجوری شد، پس چرا نشد، پس کی میشه؟ میشه اصلا یه همچین چیزی؟ پس معلوم میشه اون تفویض امر در واقع اتفاق نیفتاده، زبانی بوده. این میشه که امر نداره دیگه کسی که امرشو واقعا به امام واگذار میکنه، اینه که میتونه به روح تسلیم برسه. اینا دیگه اون درجه‌های بالای ایمانه دارن اینجا میگن، اون تیکه آخر سوره فجر اینا. چقدر من تسلیمم و مسلمون فیه معکم، یعنی در اون چیزی که من گفتیم فیزاله که کلهی، تو همه چی امرمو به شما واگذار میکنم، حالا تو همه اونها مسلمان فیه معکم، تسلیم شما هستم، تو همه اونها تسلیمم، یعنی هرچی شما بگید من دیگه امری نمیخوام داشته باشم دیگه. من اگه امرم به خودم واگذار بشه چه خاکی بر سرم بریزم؟ نه علم دارم، نه قدرت دارم، نه حکمت دارم، میخوام چیکار کنم؟ یه امر خیلی راحت مادی دنیایی رو من بخوام خودم انجام بدم چقدر گیر میکنم توش؟ حالا شما بگو مثلا درس خوندن، یا مثلا بگیر یه غذا، یه وعده غذایی میخوام برای خودم فراهم بکنم بخورم، فکر کنم هی با خودم که من الان باید اینو الان تهیه بکنم، من الان باید اینو به دست بیارم، چجور آماده بشه، از کجا تهیه بشه، آیا اون چیزی که میخرم خوبه، تهیه نیست، هزار تا بود داره دیگه، آدم بخواد فکر کنه که خیلی شاخه شاخه میشه. حالا شما فکر کن یه وعده غذایی میخوای بخوری، اینقدر دنگ و فنگ داره دنبالش رفتن، خب اینا همه امر ایجاد میکنه دیگه، هی کار ایجاد میکنه برای آدم، هی ذهن رو درگیر میکنه، حالا چجوری؟ از کجا بیاد؟ چجور تهیه بشه؟ چجور خرج بشه؟ چجور خورده بشه؟ چجور درس بخونم؟ بعضی ها دیدید صبح تا شب کارشون غر زدنه؟ این چجور معلمیه؟ این چه کتابیه؟ این چه دانشگاهیه؟ این چه وضعیه؟ گل بگیرن درشو بیچاره کردن ما رو، غیبت، پرف، هزار جور مصیبت، هی پشت این حرف بزن، پشت اون حرف بزن، هیچ وقت هم آرامش نیست دیگه. بعد کارم پیش نمیره، کارم پیش، چون امتحانه، چون امتحان صبر همه اینا، کارم پیش نمیره، آش خودخوری و حرص و جوش و که این درس تموم بشه راحت بشیم و خیلی این مدلی زندگیشون. حالا اینا مثال هست دیگه، شما فکر کن آدم یه چیزی رو میچینه میبره بالا، اون داره تموم میشه یه وی بریز و بیاد پایین. اینا امتحانای خداست، میگه که میخوام ببینم چقدر راست میگی. ببین فرازایی که داریم اینا ادعاست ها، من میگم بیایم ادعا نکنیم، خیلی آخه سنگینه من ادعا کنم اینجوری نباشم، دروغگو هم دیگه، این دروغ دارن مینویسن واسم، چجور ما جواب بدم دروغا رو؟ بیایم ملتمسانه بخونیم، حالمون حال توسل باشه داریم میخونیم، من میخوام اینجوری باشم. این دعایه هست که روز عید قدیر میگن بخونیم، امسال عید قدیر چکار کنیم؟ بغل میکردیم همون میخوندیم، خدای به فریاد ما برس، به ما رحم کن. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایته امیرالمؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. رهبر یه جا فرموده بودن که خیلی سال پیش توی یکی از سخنرانی‌هاشون، شاید حتی قبل از انقلاب بود، ایشون فرموده بودن که من میترسم اینو بگم چون نمیدونم واقعا هستم یا نه. بیایم بگیم که اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین و ائمه المعصومین، یعنی دعایی بخونیم اینا رو. خب این نکته ای هست که اینو مد نظر داشته باشیم، فکر کنم به نفعمون باشه، چون ادعا کردن خیلی سنگینه در محضر خدا، چون این الان ایمان صده. یعنی کسی اینطوری بشه، یکی از علما فرموده بودن، میگفتن که اینکه ما میگیم افوض و امری الالله، این اولین درجه ایمانه، یعنی پایین ترین درجه ایمانه. اون وقتی من به ایمان رسیدم که اصلا امری نداشته باشم که بخوام بگم افوض و امری الالله، متوجه شدین؟ اینه که این فرازا خیلی سنگینه. اون وادی ایمان وادی نیست که هر کسی رو راه بدن، چون کسی بره دیگه بیرون نمیاد. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کسی بره تو اون دایره دیگه بیرونش نمیکنن. پس خیلی ارزشمنده. به خاطر همین هر کسی رو نمیتونن راه بدن که لا یمسه الا متحرون، یعنی اون یه درجه از طهارتی میخواد که دیگه اونجا آلوده نشه. من برم با آلودگیم اونجا حسن لا اله الا الله آلوده کنم که اون دولت عدل نمیتونه برپا بشه. اون کسی میتونه اونجا وارد بشه که آلودگی نداشته باشه. اون وادی طهارت، اون وادی ایمان، وادی نیست که با ادعا حاصل بشه. به خاطر همین اینا رو ما باید چکار کنیم؟ باید دعایی بخونیم، ملتمسانه بخونیم، خدایا تو برسون منو به این مقام، من بتونم امرمو واگذار کنم، من همون درجه اول ایمان رو هم ادعا نمیتونم بکنم. آیا واقعا من امرمو به خدا واگذار کردم 100%؟ تو همه چی؟ فیزالی که کلهی؟ تو همه چی؟ آخه بعضی هستن بعضی چیزا رو واگذار میکنم بعضی چیزا رو واگذار نمیکنم. تو بعضی چیزا هنوز فهم میکنی که نه خودم میتونم. اونایی که دیگه کم میاره رو واگذار میکنن، ولی تو بعضی نه، من بچه تربیت میکنم، بیاید از من یاد بگیری چجور بچه تربیت کنید، منو نگاه کنی این چه وضع بچه تربیت کردنه، بیاید از من یاد بگیرید که چجور شوهر داری میکنن، چجور خونه داری میکنن. خیلی این حرفا زده میشه، ما اینیم دیگه. نمیدونم چطور بچه مذهبی همون این حرفا رو میزن. آدم از عوام الناس خیلی توقع نداره. عوام الناس خب همیشه با همین حرفا زندگی کردن، نیاز داره خودشو نشون بده، چون اون ارزاش میکنه، چون وصل جایی نیست، مجبوره یه جوری خودشو بالا ببره، اون تمناهای دلشو جواب بده یه جوری. خب میاد خودشو نشون میده، خودشو بزرگ میکنه در چشم دیگران. ولی بچه مذهبی همون چرا هنوز از این چیزا میگن که ما اینیم و بالاخره کجاشو دیدی؟ تازه تو روزه ابو عبدالله میشینیم میگه آره من صبح تا حالا روزه بودم، کجاشو دیدی؟ تازه ببینه خونمون چجوریه، آره همه چی سر جاش، نهارم به راه فلان، صبح تا حالا روزه بودم. بابا چیه این حرف آخه؟ چرا اینقدر همه چی از خودمون میبینی؟ اون نقطه ای که شیطان ما رو ببره به این سمت که چیزی رو از خودمون ببینیم، اونجا لحظه سقوط. منم که خوبم، منم که باهوشم، منم که استعداد دارم، نمیدونم آشپزیم خوبه، فلانم خوبه، اینم خوبه، اونم خوبه. اون لحظه اگه شیطان پیروز بشه به یک انسان توی القاء این وسوسه، اونجا آدم سقوط کرده. حالا کجاست اسفل و سافل اینو کجاست دیگه خدا میدونه. پناه میبریم به خدا اینکه اونجاها باشیم. جالبه اینکه تسلیم رو بعد از تفویض آوردن، معلوم میشه اینا با هم مربوطه. یعنی من تا تفویض نکنم نمیتونم به تسلیم برسم، چون تسلیمو خیلی هی داریم میگیم دیگه، چون اصلا اسممون مسلمونه، درسته؟ مسلمونه کسی که تسلیم شده، اسمش روم هست، حالا چقدر عمل میکنم خدا میدونه، ولی اینجا یه جورایی انگار داره راهکارم میده، میگه ببین میخوای به تسلیم برسی، راهش تفویض امره، بسپر همه چیو به خدا. بعضی موقع ها آدم خیلی دلتنگ دیدن افرادی میشه که این شکلی هم، چون خیلی تعداد پایینه. بعضی موقع من همش میشنم با خودم فکر میکنم اینا، ما این همه ادعا داریم، خیلی ادعامون بالا ساخه، قبول داری؟ نمیدونم شما کجا زندگی میکنید، ولی من بیشتر عمرم رو با افراد گذراندم که خیلی ادعا داشتن، جاهایی بودم با افرادی بودم که واقعا فکر میکردن برگزیده حضرت زهرا هستن، انتخاب شده حضرت زهرا هستن، یعنی اینجوری فکر میکردن و اینجوری هم القا میکردن به ما که شمایی که الان اینجا هستید قطعا برگزیده حضرت زهرا هستید که اینجا هستید. یه مؤسسه قرآنی بود ما میرفتیم، یکی از افرادی که اونجا کار میکردن که خیلی هم همیشه میگفتن که من اومدم بعد از یک عمر تجربه‌ام رو در خدمت قرآن بذارم، خب این حرفا میدونید که یه بوایی میده این مدل حرفا. ایشون بنده خدا میگفت ما هم بابا چیزی بلد نبودیم. ایشون به ما میگفتش که خواستگار براتون میاد دست کم نگیرید خودتونو ها، شما خیلی با ارزش هستین، با قطعیت هم میگفت، با ایمان کامل، یه واقع دست کم نگیرید خودتونو. بعد جالب اینجاست که همین مدل حرف رو به متأهلان میگفت، اونا بیچاره ها دیگه به چه روز میفتن اگه بخوان این مدلی فکر کنن. این نوع تفکر چیه واقعا؟ اصلا جور در میاد با این چیزایی که الان داریم میخونیم؟ هرچی من فکر میکنم اینم جور در نمیاد، یعنی من یه ذره خودم آدم حسابی قاطی آدم ها بدونم، من چی میدونم کجام الان؟ یه لحظه غرور من رو بگیره؟ مگه یه لحظه غرور نگرفتش فلانی رو که بعد قسم خورد همه رو مثل خودم میکنم؟ مگه یه لحظه نبود سجده؟ یه لحظه بود دیگه، نکرد انا خیر من، چرا من بعد به اون سجده کنم؟ خب غرور نیست؟ تکبر نیست؟ خب چه جای غرور و تکبر در پیشگاه خدا؟ من میخوام خودم قاطع آدم حساب کنم تو این برنامه. من آدمی هستم، من کار کردم واسه خدا پیغمبر، من خیلی خوبم، من خیلی خوبم، یعنی امرمو به کسی واگذار نکردم، من خوبم دیگه، بعد نیازی هم به کسی ندارم چون خوبم. این چقدر آفت داره توش، چقدر فساد توش. اینو نگاه، اینه که تهش میشه الان چقدر آدم میسوزه این حرفا رو میشنوه که اومدن به من میگن که آه خانم دختر معرفی کنی برای ازدواج، طلبه نباشه. چرا طلبه نباشه؟ چون طلبه ها مغرورن، طلبه ها گیر میدن. چند بار من این حرف رو شنیده باشم خوبه؟ برای شما ثابت شده؟ حافظ قرآنشو دیدیم، طلبهشو دیدیم، بله. خب ببین اینا ناشی از چه نوع تفکره که این میشه؟ اگر ما تحت تعلیم اون بنده خدای قرار میگرفتیم تیم که داشتیم تو اون مؤسسه قرآن حفظ میکردیم، دست کم نگید خودتون ها. خب این بابا خواستگار براش میاد میگه من کسی هستم، مهریم باید انقدر باشه، حلقم باید اینجوری باشه، خریدم باید اینجوری باشه، عروسیم باید اینجوری باشه، ها من دیگه نباید با دختر عادی مقایسه بشم. نمیخوام بگم نیست، نباید عمومی دید، نباید درباره همه قضاوت کرد، نه اینکه انکار کرد بودنشون، چون هست، چون من خودم بودم باهاشون سالها با این افرادی که واقعا فکر میکردن کسی هستن و به همه هم القا میکردن این روح رو، ما اینیم ما اینیم ما اینیم، بعد هی هر کار میکنن عکس بگیرن پخش کنن این من و گزارش کار بدن فلان کنن. کجاست افوز امری للا؟ افوز امری للا یعنی من هیچی نیستم، نیست؟ بریم یکم فکر کنی دقیقا این مفهوم توشه. یعنی من تا به این درجه از فکر نرسم که خودم رو هیچ ببینم، نمیتونم اصلا بگم افوزم ریل نبیم. کجا افوزم ریل نبیم؟ وقتی من همه امر رو در اختیار خودم میبینم، من این کارو میکنم، من اون کارو میکنم. خدای به ما بده، خدای میخوایم اینو. اولیش تفویض و تسلیمه، شماره بزنید یادتون نره. دومیش چیه؟ تو جنبه رفتاری کجا باید اون ایمان جامع و کامل به اهل بیت بیاد پیاده بشه؟ تسلیم قلبی و تبعیت رأی. و قلبی لکم مسلم. ببین پس معلوم میشه اون رفتاری بود، اون مسلمون فی معکم، و من تو امرم دیگه تسلیم شما، هر چی شد میگم شما خواستید همون خیره دیگه، همین این بوده اون چیزی که من باید میداشتم دیگه، نه کم و زیادشو میبینم، نه کیفیتشو میبینم، نه هیچ چیز دیگه شو میگم این الان بهترینه که من باید داشته باشم. حالا در ادامه میگی من قلبم هم تسلیمه، یعنی این طوری نیست که هی به خودم فشار بیارم تا اینو بگم، چون چیزی که از دل بر بیاد دیگه فشار نیست، ولی وقتی که تو دل نباشه هی من بخوام مجبور کنم خودم رو بگم من تسلیمم من تسلیمم، این فشاره. این قلبیه میاد چیه؟ اون بود درونیش رو بیان میکنه که من اگه میگم، اگه دارم تسلیم نشون میدم خودم، از قلبم در اومده، همینطوری ظاهری نیست، فشار نیست، با همه وجود عاشقانه است. و رأی لکم تبع، و رأی من تابع شماست. رأی من تابع شماست یعنی چی؟ یعنی هر شما بگید من همون کار میکنم، من همونجوری فکر میکنم. خیلی جالبه این. یه موقع از من میگم هرچی شما بگید من همون کار انجام میدم، یه موقع میگم شما هرچی بگید من همونطوری فکر میکنم. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. بعد جالبه همه خوشی های معنوی در سایه این اتفاقه. اینو به جوش فکر بکنی، همه لذت های معنوی باید این اتفاق بیفته تا بیاد. یعنی چی؟ یعنی من همون جوری فکر میکنم که شما فکر میکنه. امام چه جوری فکر میکنه؟ امام به چی فکر میکنه؟ اون ما رأی تو الا جمیلای حضرت زینب یاد اون باشه میفهمه امام به چی فکر میکنه تو هر شرایطی. امام جز زیبایی هیچ وقت هیچی نمیبینه. بعد من ذهنم میشه زیبا مثل امام. کسی که جز زیبایی نمیبینه دیگه رنج نمیبینه، همه وجودش میشه لذت. و رأی لکن تبع، هر چی شما بگید من همونجوری فکر میکنم. جالبه این چیه؟ این یه مبارزه خیلی جدی میطلبه. با چی؟ با تعصبات، با تعصبات حاضر بشه آدم اون تعصبات رو بذاره. یه عمر تحت تعلیم هزار تا چیز بودیم، محیط بوده، خانواده بوده، معلم بوده، دوست بوده، محل کار بوده، هزار تا جا، همسر بوده، بچه بوده، همسایه بوده، حالا هرکی به رسانه آخ آخ، اینا تعصب ایجاد کرده. حالا به هر میزان که اون تعصبات القا شده باشه درجهش بیشتره، یعنی یه موقع هست آدم خودش فقط تعصب داره، یه موقع هست تحت تأثیر تعصبات، القای تعصبات هم قرار گرفته، یعنی هی هم بهش به خوردش دادن که تو فلانی تو فلانی تو فلانی. خب این باز خیلی سخت‌تره. آدم بخواد رأی لکم تبع بشه امکان نداره ذره تعصب تو وجودش باشه و بتونه بشه، امکان نداره. ها تعصب یعنی چی؟ تعصب مثبت منفی داره دیگه، مثبتش که میشه رأی لکم تبع. تعصب من روی قرآن و امام دارم، یعنی قرآن هرچی بگه همون. من نمیگم که نه حالا باید بریم ببینیم مظلوم چی بوده، حالا فلانه، حالا شرایط الان عوض شده، فلان. از این حرفا نمیزنم در برابر قرآن، میگم همینه که خدا گفته ولا غیر. حالا ما کمبود داریم، ما مشکل داریم، امام هرچی گفته همون حق مطلقه. این که میگم امام هرچی گفته منظورمون روایات نیست. چرا؟ چرا منظورم روایات نیست؟ بگید. خیلی چیزی از روایات الان به دست ما نرسیده، اینو بدونید. ما یه درسی داشتیم رجال، کتاب آقای خویی بود، حالا ایشون اونجا فرموده بودن، اثبات هم کردن خیلی با برهان و خیلی مفصل بحث کردن که ما روایت متواتر که میتونیم بگیم تقریبا قطعی هست و حجت هست زیر 10 تاست، زیر 10 تاست. چون تنها روایتی که ما میتونیم بگیم حجت قطعاً چیه؟ روایت متواتر، مثل حدیث قدیر، اینا متواتر، هیچ کی روش حرف نداره، یعنی کسی نیست بیاد انکار کنه بگه نه این نبوده نشده، همه میگن هست. حالا تفسیر ممکنه متفاوت باشه ولی اصلشو همه قبول دارن. یا اون روایت دادن انگشتر توی رکوع توسط حضرت علی علیه السلام، اینا متواتره، شیعه سنی قبول دارن، اینا متواتره، شیعه سنی همه قبول دارن، بی دین با دین همه قبول دارن، اینا زیر 10 تاست تو روایات. خیلی از روایاتی که به ما رسیده الان جعلیه، پولها خرج کردن تا روایت ساخته بشه، هزاران روایت. مثلا یه شخصی مثل ابو هریره، این وقتی پیامبر رحلت کردن 4 سالش بوده، جزء اصحاب پیامبر حساب میشه و اینا میدونید که قانونشون چیه، میگن هر کی که اصحاب پیامبره این عادله. اصحاب پیامبر کیا هستن؟ کسایی که در زمان پیامبر بودن و دیدن پیامبر، همین ملاکش اینه فقط. و این شخص عادله و هر چی بگه درسته، هر چی بگه پیامبر گفت اینو درسته، ما میپذیریم. شما فهم کنید این کتاباشون چجوری نیست؟ چند صد هزار تا حدیث فقط از پیامبر آوردن توش، از کجاشون در آوردن اینا رو؟ انقدر پیامبر حدیث داره؟ چند صد هزار تا، بعد 6 تا کتاب دارن اسمشو گوشن صحاح سته، که ما هیچ کدومو صحیح نمیدونیم، یعنی اینا میگن اینا این 6 تا کتاب روایتش صحیحه. این 6 تا کتاب خلاصه شده یه چند صد هزار حدیثی هست که توی کتابه اهل تسننه. خب اینا جز از پیامبر که روایت نمی کنن، یعنی چند صد هزار حدیث از پیامبر دارن که اومدن خلاصش کردن، یعنی کلی گشتن. اونایی که دیگه مثلا کمتر بهش خدشه وارد و می شده مثلا قبول کرد، آوردن توی این 6 تا کتاب. بعد حالا برید بخونید 6 تا کتاباشون چه چیزایی توشه، که الان چاپای جدیدی که وهابیت داره میده بیرون، قبلا فضائل اهل بیت توش بود، توی این کتاباشون هیچ کدوم دیگه نیست، یعنی تمامو سانسور کرده، یعنی قشنگ یه فیلتر انداخته هر کدوم از روایت ها ذره‌ای بوی اینو میداده که مثلا داره یه فضیلت رو برای اهل بیت ثابت میکنه، همه رو حذف کردن. یعنی الان توی چاپای جدیدشون هیچ کدوم این روایت ها نیست، یعنی نویسندش دیگه بخاری نیست، نویسندش دیگه مثلا مسلم نیست، اینا چیه؟ اینا دوباره دستکاری شده است. حالا تو شیعه چه اتفاقی افتاده؟ تو شیعه اون چهار تا کتاب اصلی که ما داریم از قرن 4 به بعد. خب اون 400 سال چی شد؟ منتها تا وقتی که ما امام نداریم در ظاهر، تنها دسترسیمون چی هست؟ همین هست. و ما میایم یه اعتمادی میکنیم به اون افرادی که بالاخره زحمت کشتن اینا رو جمع‌آوری کردن و تلاش کردن که روایت صحیح رو بیارن و یه سری ملاک‌های قرار داریم دادیم ما برای اینکه بدونیم یه روایتی صحیح هست یا نه. مثلا یکی از مهم‌ترین‌هاش این است که عرضه‌ای به قرآن بکنید روایت رو، روایت عرضه به قرآن بکنید. اگه میساخ باهاش قبول کنید، اگه نمیساخ بزنید به دیوار. فضربو الی جدار. خب اینا ملاک‌هایی که داریم و میتونیم یه مقدار تشخیص بدیم که آیا درست هست یا نه. به خاطر همین ما میگیم رأی لکم تبع، منظورمون روایات نیست. الان چرا من این حرفو میزنم؟ چون بعضی از روایات نقیض قرآنه. بعد ما میگیم آیه میگیم، خیلی جا خانم‌ها میان استناد به چی میکنن؟ به روایت میکنن. در صورتی که از کجا شما 100% یقین داری که اون الان درسته؟ ولی من اینو یقین دارم درسته. قرآنو یقین دارم درسته. شما اونو یا میفهمی یا نمیفهمی. نمیفهمی بذار کنار. واجب که نیست که شما روایت رو بگیری بهش عمل بکنی، قرآن رو بذاری کنار. که رأی لکم تبع یعنی این، یعنی الان که من اینجا دسترسی ندارم، هر شما بگید، هر چی شما بگید، کجاش یقینی قرآن؟ مگه حرف امام غیر قرآنه؟ چرا میایم دوتا میکنیم اینا رو؟ چرا فرق میندازیم بین قرآن و امام؟ چرا فرق میندازیم؟ برمیدارن یه جا درست میکنن دارالقرآن، یه جا درست میکنن دارالحدیث. اینجا فساد درست میشه. چرا فساد درست میشه؟ چون شما دارید جدا میکنید اصلا. بابا اون حدیث باید با قرآن فهمیده بشه. چرا خانم هایی که قرآن بلد نیستن میرن نهج البلاغه میخونن؟ چرا خانم هایی که قرآن بلد نیستن فقط میرن دنبال این که این منبر چی میگه، اون منبر چی میگه، این روایت چی میگه، اون روایت چی میگه، نمیدونم مفاتیح از اول تا آخر بخونن؟ چه فایده ای داره؟ چه اثری داره؟ وقتی من ببین چیه حسر دین؟ تو امور ابتدایی روزانه زندگیش مونده، بهش میگی بابا بسپر به خدا، میگه نمیتونم. میگه نمیتونم، یعنی به زبون حتی میاد میگه نمیتونم. مفاتیحش داره پاره میشه انقدر خونده. خب بابا تو چی فهمیدی از دین خدا؟ شاید خیلی هم عوام الناس گناهکار نباشن و اونی که داره قرآن و داره حدیث از هم جدا کرد گناهکاره. اون باید جواب خدا پیغمبر رو بده. من برای دکتری یکی از رشته‌ای که انتخاب کرده بودم نهج البلاغه بود. رفتیم مصاحبه، رزومه من نگاه کردن، گفتن شما قرآنی هستی، به درد نهج البلاغه نمیخورید. چون دیدن من رشته‌ای دیگه که انتخاب کردم همه قرآن و حدیثه، یکی هم نهج البلاغه انتخاب کردم، چون دوست داشتم واقعا نهج البلاغه رو بخونم و کار کنم روش. بعد جالبه، مثلا مصاحبم خیلی خوب بود، مصاحبم به این دلیل من رد شدم. خیلی جالب بود، به این دلیل که شما قرآنی هستید. الان ما میخونیم، ما میگیم اینا رو خندمون میگیره، ولی واقعا حقیقت تلخیه، واقعا حقیقت تلخیه. که یه خانم که اصلا هیچی از قرآن نفهمیده رو هم میرن صحیفه سجادیه بهش میگن بخون، هی میگن نهج البلاغه بخون. بابا نهج البلاغه میدونی چیه؟ میدونی چیه نهج البلاغه؟ عدل امام علیه. کسی قرآن بلد نباشه نهج البلاغه میفهمه؟ خدای به ما برسون همه رو. با هم خوندنش اب نداره ها، من هم قرآن بخونم هم نهج البلاغه، نه که فقط نهج البلاغه، فایده نداره. مفاتی بدون قرآن فایده نداره. قرآن ها من روحانی قرآن. دومیش رو تسلیم قلبی و تبعیت رای. سومیش چیه؟ آمادگی برای یاری. ببین اینا پله‌ای ها، اینا رو دقت بکنیم، اینا یعنی مرحله‌ایه. اولش مرحله اولی که من باید بهش برسم چیه؟ تفویض و تسلیم در عمل. دوم این ریشه این چی باید باشه؟ تسلیم قلبی و تبعیت از رأی امام. برو تو تنور چشم، این یعنی تبعیت از، یعنی این تعصب رو گوشه کنار. تعصب چیه؟ آتیش میسوزونه، خدا به آدم عقل داده ها؟ این تعصب دیگه. وقتی رأی امام میاد تو کار هیچی، همه چی میره کنار، حتی عقل دنیای من، حتی عقل نظری من. اون وقت عقل عملی اگه داشته باشم میاد کمکم میکنه، میگه ببین الان نظر خودتو باید بذاری کنار رأی امام. تا به چی برسی؟ تا به یاری. آمادگی برای یاری امام. خب مگه ما هدفمون یار شدن برای امام زمان نیست؟ معیت امام مگه نیست؟ من معیت امامو داشتم همه چی دارم، رسیدم به اون چیزی که باید برسم، چون خدا رسیدن به خودش رو در معیت امام قرار داده. خب معیت امام، یاری امام چطور حاصل میشه؟ بابا اینا باید باشه قبلش، همین طوری که نیست که. یا لیتنی کنتو معکم فعفوز فوزن عظیما. این چیه؟ قبلش چی میخواد؟ اون تفویض و تسلیم میخواد، تبعیت رأی میخواد. آمادگی برای یارو چجوری اعلام میکنم؟ و نصرتی لکم معده، نصرت من برای شما آماده است. آخ عجب چیزیه. دوباره تذکر میدم به خودم و شما عزیزان که ملتمسانه بخونید، ادعا نکنید، ادعا نکن. نصرتی لکم معده، ولی همین الان با همه وجود التماس میکنیم که میخوایم این باشیم، میخوایم حقیقت نصرتی لکم معده باشیم از همه ابعاد، با همه وجود. چجوری من آمادم برای یاری شما؟ توی چهار مرحله این اتفاق میفته. یک، حتی یحیی الله تعالی دینه بکن. تا اینکه چی بشه؟ تا روزی که خدا دینش رو توسط شما زنده بکنه، احیای دین بشه. یعنی من بیام امام رو یاری بکنم، نتیجه چی بشه؟ احیای دین خدا. احیای دین یعنی چی؟ مگه دین مرده؟ احیا جای معنا پیدا میکنه که یه مردگی باشه که بشه چی؟ احیا کرد، یعنی زندش کرد. الان خود یه مریضی هم که قلبش وای میسته میگن چی؟ احیا شد. یعنی وقتی به تپش میفته احیاش میکنن، یعنی چی؟ یعنی زنده شد دوباره، یعنی مرد دوباره زنده شد. پس احیای دین یعنی چی؟ احیاگر حدود کتاب خدا یعنی چی؟ ببینید خود مفهوم زنده بودن چیه؟ الان ما میگیم ما زنده ایم، یعنی چی؟ از کجا معلوم میشه ما زنده ایم؟ وقتی من تکون میخورم، نفس میشم، حرف میزنم، از آثاری که وجود داره معلوم میشه من زندم. میگن علائم حیاتی داره یا نداره؟ وقتی نبض من میزنه، نفس میکشم، این علائم نشون میده که من زندم، یعنی آثاری داره اون زنده بودن. اما وقتی که همین جسم نفس نکشه، نبض نداشته باشه، گردش خون نداشته باشه، میشه چی؟ میشه مرده. ظاهرش با همش فرق نداره، همون جسمه، همون اعضا و جوارحه. خب پس چی شد که شد مرده؟ اون آثار و عوارض حیات از بین رفت. خب پس معلوم میشه دین خدا مرده که قرار امام زمان بیاد احیا بکنه. دین خدا مرده یعنی چی؟ یعنی چی؟ آثارش رو از دست داده. چرا؟ چرا؟ چون دین خدا دینی هست که اگر کسی داشته باشه زنده میشه. لیون درمن کان حیین او من کان میتن فا احییناه و جعلناه نورن تمشی بهی فناس. این یکی، این انسان مرده بود، ما زندش کردیم، نوری برای او قرار دادیم، این نور ایمان دیگه، اون دین نوره، زنده میکنه انسان رو، یعنی قشنگ مثل اون اکسیژن است، اون گردش خون است، اون نبض است که داره میزنه، اون نفسه که میره و میاد، که اگه نباشه مرده است. الان من یه زندگی داشته باشم، یه سبک زندگی که انگار دین ندارم، یعنی سبک زندگی من رو کسی ببینه با یه شخصی که دین نداره هیچ فرقی نداشته باشه، خب این یعنی دین چیه؟ مرده. یعنی دین مرده، یعنی اون کسی که دین نداره وقتی یه چیزشو از دست میده افسردگی میگیره، قصه میخوره، ناراحت میشه، داغون میشه، یه مصیبتی بهش میرسه، از کوره در میره، جذب فزن میکنه، اون که دین نداره، چون وصل جایی نیست، به چی امید داشته باشه؟ کمک کار نداره، من دون الله من ولی ولا نصیر دیگه، یعنی هیچکی نیست که یاریش بکنه. اون وقت یکی هم هست ادعا داره که من خدا دارم، من مسلمونم، باز همون مدلیه، باز اونقدر افسرده است که به فکر خودکشی میفته. چرا بعد یه جوان خودکشی بکنه؟ خب این دین مرده دیگه، درسته؟ دین مرده. حتی اگر ظاهر یک انسان مانند یک حیوان بخوره، بخوابه، نفس بکشه، اگر اون روح دین، روح خدا در وجودش نباشه، اون نور دین در وجودش نباشه، مرده‌ای بیش نیست. به خاطر همین تقابل خدا آورده توی قرآن، لیون در من کان حیان و یحق القول علی الکافرین، در مقابل کافران نیورده مؤمنان، گفته من کان حیم. پس معلوم شد اون یه مرده است، فقط یه مرده است، هیچ آثاری از حیات در وجود این در پیشگاه خدا نیست، مثل دیوار میمونه برای خدا، مثل یه موجود نباتی میمونه. یا تمتعون کما تأکل الانعام، میخورن همونطوری که حیوان ها میخورن، هیچ اهمیتی برای خدا نداره وجودشون، چون خدا که مقهور چیزی نمیشه، اینا مثل همه یه چیز بی جان همینطوری توی دنیا هستن، کسی که دین نداره. معلوم میشه دین خدا اینجوری شده الان بین مردم، مرده دیگه، جون نداره نجات بده اینو، چون دین چیه؟ ننزل من القرآن ما هو و شفا و رحمت للمؤمنین، شفا و رحمت دین خدا. وقتی این شفا پیدا نمیکنه، سر تا پاش درده، آخرم به اون درد میمیره، این چیه؟ این دین مرده، دینش مرده که مرده. و اینه کسی اگه دینش نمرده باشه که زنده است دیگه. من کان حیان. آره خدای ما، این حیات رو میخوایم ازت،
خدای اسم ما رو جز به زنده ها بنویس همین الان. خدا نکنه یه لحظه مرده باشیم، یک لحظه حتی مرده باشیم. حالا اینجا حتی یحیی الله تعالی دینهو چی؟ بکن به شما زنده کنه دینش رو. پس معلوم شد ولایت امامه که زنده میکنه دین خدا رو. بعضی دین رو فقط یه مجموعه ای از روزه و نماز و حج و زکات و خمس و اینجور چیزا میدونن. بگی به دین رو تعریف بکن، میگه همین اینا دینه، اجاب داشته باشیم نماز بخونیم روزه بگیریم. در صورتی که اگر ولایت امام نباشه، این دین چیه؟ مثل یک انسان مرده‌ای که دست و پا داره، چشم داره، گوش داره، اما کار نمیکنه. اون نماز روزه واسط کار نمیکنه اگه ولایت امام توش نباشه. اینه که خدا میخواد به واسطه امام دینش رو زنده بکنه. حالا من دارم اعلام میکنم و نصرت لکم معدم، من آمادم که این اتفاق بیفته، آمادم که این اتفاق بیفته. فهمیدم که دین خدا مرده، خسته شدم از این اوضاع. الهی عظم الولا و بر حل خفا. دومین اتفاقی که قرار بیفته چیه؟ من اگه آماده بشم، یار بشم برای امام، و یردکم فی ایامه، و خدا در روزهای خود شما رو برگردونه. ایام الله گفتن سه تاست که تو قرآن هم اومده و ذکرهم به ایام الله. ایام الله سه تاست: یک، روز مرگ، دو، روز ظهور، سه، روز قیامت. همون سه تا یهودیای خدا که هر انسانی باش درگیره. چرا اسمشو گوشن ایام الله؟ چون روزیه که فقط خداست. روز مرگ فقط خداست دیگه، کی میتونه اونجا کاری بکنه؟ هیچ، نه خود آدم نه دیگران، هیچ، فقط خدا، فقط خدا. یعنی واقعا اگه اون لحظه نرسه، به نظرم نمیتونیم عجز متقی خودمون رو درک بکنیم. چون روح هست، چون روح هست جسم میمیره، روح داره همه چیو میبینه، روح میخواد فریاد بزنه نمیتونه. آدم میخواد به همه بگه که من هستم، نمیتونه، صداشو کسی نمیشنوه. عجز مطلق انسان اونجا دیده میشه. یه لا اله الا الله دیگه نمیتونه بگه. چقدر نیاز داریم به یردکم فی ایامه. روز ظهور روز خداست، روزی که هیچ قدرتی نمیتونه جلوی اراده خدا رو بگیره. روز قیامت همینطور. اون روز خدا شما رو برمیگردونه. همون بحث رجعت در ظهور و قیامت هست. حالا من میخوام خودم رو آماده کنم که با شما باشم. حالا یا مردم بر میگردم یا هستم دیگه. با شما باشم. سوم چی؟ و یظهرکم لعدله، برای اجرای عدالت شما رو ظاهر بکنه. این بحث رجعت هم فقط ما بهش اعتقاد داریم. ما فکر کنم گفتم اون دفعه بحث رجعت رو فقط شیعه بهش اعتقاد داره، فقط، هیچ کی. چقدر شکر میخوام که ما به این چیزا اعتقاد داریم، وگرنه واقعا من هر چی فکر میکنم اینم همش ناامیدی میشه زندگی نیست. تو این شرایط الان کسی به این چیزا اعتقاد نداشته باشه چجور میخواد زندگی کنه؟ به امام زمان اعتقاد نداشته باشه ظهور رو دور ببینه، یا اصلا اعتقاد نداشته باشه به ظهور، بعدش هم بگه که خب ما که میمیریم میریم، نیستیم که. خیلی این حرفا راحت میزنن. خب حالا مردیم، رجعت هست،
حتی ما به رجعت راضی نیستیم، ما میگیم باشیم ایشالله، به کم راضی نمیشیم، چون بالاخره سختی های خودشو داره رفتن اومدن دیگه، نیست؟ یه بار آدم بمیره دور بیا سخته دیگه، هم دنیا اومدنش سخته، همچی رفتنش سخته، چون داره یه بود عوض میشه. من میگم من دارم میخوام با شما باشم دیگه، و نصرتی لکم معده، حتی تا اینکه خدا دین خودش رو به شما زنده بکنه و شما برگردید منم برگردم. بله، حالا یه مفهوم هم میتونه داشته باشه. ببینید بعضی از روایت ها هست، روایت آخر زمانی و ظهوری و این حرف ها، حتی میگم ما نمیتونیم رو هیچ کدوم قسم بخوریم چون قطعیتش رو نمیدونیم، ولی بالاخره اینا دست ما رسیده. الان بعضی از روایت ها هست که وقتی ظهور میکنن آقا امام زمان جلال تعالی فرجه و حکومت عدل رو برپا میکنن، یه روز آقا شهید میشن و برای کفن و دفن امام، امام حسین علیه السلام رجعت میکنن. بعد که رجعت میکنن و امام رو دفن میکنن، اون وقت تمام اهل بیت علیهم السلام میان دونه دونه حکومت میکنن. خب خودش رجعته دیگه. خب این رجعت که اتفاق میفته دو حالت داره، یا ما زنده ایم که بعید میدونم زنده باشیم، نه آخه بازم روایت داره که باز قبلش دیگه یا شهید میشن همه، چون میگن اون کمال شهادته. خب بعد میگن عقل آدم ها کامل میشه بعد از ظهور، میان به امام التماس میکنن امام یک کاری کنید ما شهید شیم. یعنی اینا هم هستی، حالا میگن نمیدونم واقعا اینجوری میشه یا نه، شاید هم بگیم نه من میخوام با امام زندگی کنم، اینا رو نمیدونیم، اینا رو میسپاریم دیگه رأی لکم تبع، هرچی که شما بگید. ولی خب هست اینا، حالا اومدیم و ما شهید شدیم، حالا یا قبل ظهور یا بعد ظهور، بالاخره بعدش امکان رجعت چیه؟ هست. اینو ما ایمان داریم بهش، اینو ما ایمان داریم. و یظهرکم لعدله، و برای اجرای عدالت شما رو ظاهر میکنه خدا. من برای اون روز نصرتی لکم معده آماده کردم خودمو. برپا داشتن عدل شد سومیش. یک، احیای دین. دو، رجعت. سه، برپا داشتن عدل که با فضل خدا از عدلش به خودش پناه میبریم. با من هر وقت اسم عدل رو شنیدید اینو بگید، بگید خدایا به فضلت از عدلت به تو پناه میبرم، چون بخواد خدا با عدلش با کسی برخورد بکنه بعید چیزی تهش بمونه. نه اون که میرسونه، اون همش فضله، همش فضله. ببین اگه واقعا خدا بخواد عدلش رو اجرا کنه، عدل ذره‌ای، عدل خدا مثقال ذره‌ایه، ان الله لا یظلم مثقال ذره، به اندازه یه مثقال ذره اجازه نمیده چیزی جا به جا بشه. بعد اون وقت چه ظرفیتی میخواد اون میزان عدل؟ اینه که امیرالمومنین و رفیقش داداشش نمیتونه تعامل کنه، چه ظرفیتی میخواد؟ اینجا من دارم میگم نصرتی لکم معده، حتی چی؟ یظهرکم لعدله، خیلی حرف بزرگیه. اینه که باید پناه ببریم واقعا از عدل خدا به خودش، چون جز خودش هم پناهگاهی نداریم. مثل مادری که بچهش رو دعوا میکنه، بچه از دعوای مادر ناراحت میشه، گریه میکنه، باز دوباره میاد تو بغل خود مادر، ما هم حالمون همینه. واقعا از عدل خدا به خودش پناه میبریم، چون اون عدل قرار امام بیاد اجرا بکنه، امام منتقمه، بیچاره میشه مگه امام بخواد انتقام بگیره از همه؟ قطعا به فضل ما امیدواریم که دق نمی کنیم بمیریم همین الان از این فکر که امام بخواد بیاد انتقام بگیره از ما. خدا میدونه چه ظلم هایی که کردیم و نکردیم، خدا فقط میدونه. خیلی هاش هم ما اصلا نمیفهمیم ظلم میکنیم. یه داستان جالبی آوردن آقای ضیاءآبادی توی کتابشون برای عدل، خیلی سنگینه ولی میگم دیگه، حالا یا میفهمی یا نمیفهمی دیگه، توسل میگیریم. ایشون میگن یکی از بزرگان داشتن یه جایی میرفتن، بعد خواستن استراحت کنن یه جایی توی بیابونی، جایی بوده یه درختی بوده آبی بوده، چون اونجا میگیره دراز میکشه استراحت بکنه، میبینه یه مرد جوانی سوار بر اسب اومد آب بخوره، خم شد آب بخوره، این کیسه پولش افتاد اونجا و رفت نفهمید. بلافاصله یه مرد دیگه اومد آب بخوره، کیسه پول دید وعداش برد. بعد یه پیرمردی اومد که آب بخوره، همین که این پیرمرد اومد آب بخوره، اون مرد سوارکار فهمید پولا رو جا گذاشته، اومد اونجا گفت من پولم افتاده بود اینجا کو. پیرمرد گفت من پولی ندیدم، من الان اومدم جا بخورم پول ندیدم. راستم میگفت دیگه، این فکر کرد این دروغ میگه، با هم گلاویز شدن، دعوا کردن، این ناخواسته زد اینو کشت پیرمرد رو، بعدشم راشو کشید رفت. بعد اونجا سوال شد برای این بنده خدا که خدایا پولر یکی دیگه بود، یکی دیگه کشته شد، این چجوری با عدل تو جور در میاد؟ چون تو عدل مطلقی دیگه، لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ اتفاق نمیفته مگر اینکه تحت اراده خداست. اینو من نمیفهمم، چیه برنامه‌ش آخه؟ چجوری یعنی ظلم نشد؟ رفت گفت من میرم از پیامبر خدا میپرسم، این هم عصر یکی از پیامبران خدا بوده. رفت پیش پیامبر خدا، اون پیامبر اینجوری جوابشو داد، گفت ببین اون کسی که کیسه پولو برد طلبکار این بنده خدا بود، این پولشو نمیداد، این به حقش رسید، اونی که پولو برد. بعد این پیر مرده که کشته شد، بابای این سوارکاره رو کشته بود، اون نمیدونست، این اومد زد اینو کشت و قصاص شد. یعنی باز هیچ ظلمی اتفاق نیفتاد. ما چون اینا رو نمیدونیم معمولا میگیم که آخ چرا اینجوری شد، آخه الهی بمیرم، تفلکی، این چه گناهی داشت، خدای به تو پناه میبریم از این جملات کفرآمیز در پیشگاه عدل مطلق عالم. من چی میدونم؟ باور کنید بعضی موقع من میشنم فهم کنم هیچی ما نمیدونیم. اون وقت هیچی نمیدونیم، ما همش داریم قضاوت میکنیم، این اینجوری خوبه، اون اونجوری خوبه. دیروزی بنده خدای در مورد یه چیزی از من سوال میکنم، گفت این اینجوری خوبه یا اونجوری خوبه، گفتم من چی میدونم. بعد میگفت وا یعنی شما یه نظری بده، گفتم باور کن نمیدونم، میترسم یه چیزی بگم فردا روز خدا بگه برای چی تو نظر دادی نمیدونستی. میترسیم وا، آدم اینا رو میشنوه میترسه دیگه، اون وقت راحت برمیگرده عزیزش فوت کرده، میگه ظلم بود، قشنگ به زبون میاره ظلم بود، این خیلی آدم خوبی بود، چرا این مرد، چرا این اینا که انگل جامعه هستن اینا نمیمیرن، هر روزم سالمترن. روزی معتادی رو ازش مسابقه گرفتن، میگفت تو ما معتادا هیچ کی کرونا نگرفته. خیلی جالب بودیم. حالا مثلا بعضی میگن چرا اینا نمیمیرن، باور کنید نمیمیرن. مایی مندقایی بود تو فامیله بود، بیشتر از 100 سال عمر کرد، از جوونی تریاک میکشید. بیشتر از 100 سال اون که، یعنی هیچ که نمیدوست چند سالشه، چون شناسانش هم اشتباه بود. آره حالا همه میگن که بابا این همه رو داره زجر میده، این بیچاره کرده همه رو، این چرا نمیمیره؟ آه چرا نداره، چرا نداره. یه دانشمندی هست وین دایر، آمریکاییه، اون هم میشناسید یا نه؟ خیلی منبرای این بنده خدا باحاله. بیشتر از خیلی از منبری های ما توش خداست، توش روح ایمان هست واقعا. حالا نمیخوام بگم برید اینا رو گوش کنید فلان کنید، نه من از کجا میدونم، ولی این نکتهش خیلی برام جالب بود. ایشون به سرطان مرد چند سال پیش، بعد خودش گفته بود که مطمئنم این سرطان اثر وضعی یکی از ظلم هایی هست که در جوانی کردم. یعنی ظلمی در عالم اتفاق نمیفته، اینه که باید و از عدل خدا به خودش پناه ببریم. هر کاری بکنیم یه ذره ظلم توش باشه چوبشو باید بخوریم. بعد خدا چون مهربونه تو دنیا میزنه ها، چون بزار مال اون دنیا هزاران سال شاید طول بکشه تا من حساب کتاب بخوام پس بدم، تو دنیا میزنه. بچه بودی یکی رو زدی یکی میخوری تا اینکه چی بشه؟ اون پاک بشه، اون پاک بشه. چه بسا اونی هم که خورده بوده قبلا یه جا یکی رو زده بوده. چیزی جا به جا نمیشه پیش خدا، چیزی گم نمیشه، چیزی هدر نمیره. اینا رو بفهمیم خیلی چیزا حل میشه. خدایا ما دوست داریم ببینیم این مزده عدل رو بچشیم یکم. خیلی ظلمنا زیاد شده، خیلی زیاد شده. یه بنده خدا میگفت صابخونه ما دقیقا اجاره رو دو برابر کرد، آدمی که خیلی نیازی هم نداره. خب این ظلم نیست واقعا؟ بعد اسم چی میذاریم روش؟ میگه مالمه، حقمه، اختیارشو دارم. خود همون مالمه چقدر توش کفره؟ میگه انفقو مما رزقناکم، هرچی ما بهتون دادیم انفاق کنی، مالمه، اختیارشو دارم. اون مزده چشیدن مزده عدلم شیرینه، هرچقدر سخته ممکنه آدم تو چوب بخوره، ولی واقعا شیرینه، خیلی شیرینه اون عدل، هرچی سر جای خودش باشه خیلی قشنگه. و یمکنکم فی ارضه، چهارمیش میشه چی؟ میشه اینکه خدا شما رو فرمان روای زمین قرار بده. من آماده کردم خودم رو برای اون روز که شما فرمان روای همه عالم باشید. من جز شما فرمان روایی در این عالم نمیشناسم. خدای قسمت میدیم به حق این فرازهایی که توفیق دادی ما در محضرش قرار بگیریم، میخوایم که همین الان همه اینهایی که اینجا اعلام کردیم در حق ما امضا بشه و به حقیقتش برسیم انشاءالله با همه وجود. به یک لحظه حتی در زندگی ما نباشه که خارج از این حال باشیم، اینایی که اینجا اعلام کردیم، همون ایمان جامع و کامل، هم این که اینایی که تو بعد رفتار باید پیاده بشه. خدایا با این التماسی که کردیم ما رو آماده کن برای یاری امامون و انشاءالله دل امامون شاد شده باشه به این جلسه و از ما راضی باشن. صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کرم.